Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
این قسمت رو تقدیم میکنم به همه کسایی که در طول تاریخ با بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه کردن. اونایی که فریادشون صدای جامعه بوده، که تا پای جونشون جنگیدن و مرگشون تبدیل شده به نوری که مسیر رسیدن به تحول و برای بقیه روشن کرده. این قسمت از پادکست آلبوم در دیماه 1401 ضبط میشه و در قالب ویدیو توی یوتیوب و به صورت صوتی توی اپهای پادگیر منتشر میشه. سلام. من بردیا برجسته نژادم. اینجا پادکست آلبومه و این چهارمین سانگله. اسپانسر این قسمت کارنامه است. وقتی میخوایم ماشین بخریم خیلی مهمه که دقیقا بدونیم داریم چی کار میکنیم، مخصوصا موقعی که میخوایم ماشین کار کرده بگیریم. بعضیا خودشون از ماشین سر در میارن، اما یه عده خیلی بیشتری اینطور وقتا از دوست و آشنا یا مکانیکیا کمک میگیرن، که اونم معمولا فقط یه دست روی ماشین میکشه و که ببینه رنگ شده یا نه. اگرم برفرض بشه وضعیت ماشین رو اینطوری فهمید، این که بدونیم قیمتش منصفانه است یا نه باز خودش داستان داره. مجموعه کارنامه یه سرویس خیلی کاربردی داره، کارشناسی فنی و بدنه ماشین با قیمت گذاری. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواین ماشین بخرین کافیه برین تو سایت کارنامه یه درخواست ثبت کنین، بعد دیگه همه چی خودش رو روال انجام میشه. یه کارشناس کار درست و ماشین شناس و مجهز میاد همون جایی که ازش خواستین ماشینه رو کامل بررسی میکنه، از بدنه و رنگ و ظاهر گرفته تا موتور و روغنسوزی. کلن 430 تا آیتم رو بررسی میکنه، یه گزارش مفصل الکترونیکی هم تحویلتون میده. واسه کارشناسی بدنه گزارش کاغذی هم میده بهتون. اگرم بخواین از رو همین گزارش تیم قیمتگذاری کارنامه یه بازه قیمتی هم بهتون میده. بعد تازه کارشناسیش رو هم 100 میلیون تومان ضمانت میکنه. پس اگه خواستین ماشین بخرین یا از کارنامه کمک بگیرین یا یه نگاه به گوشه شیشه ماشین بندازین، ممکنه که یه برچسب ببینین که نوشته این ماشین کارنامه دارد، یعنی قبلا کارنامه کارشناسیش کرده. اینطوری خیالتون موقع خریدن ماشین راحت تره. کارنامه، کارشناسی معتبر خود رو. شروع تبعیض نژادی توی آفریقای جنوبی برمیگرده به حدود 370 سال پیش، موقعی که کمپانی هند شرقی هلند کشتیاشو فرستاد به جنوب غربی آفریقا به دماغه امید نیک که اونجا یه قلعه بسازن و کشاورزی کنن و اینطوری میوه و سبزی تازه واسه کشتیایی که سر راهشون از اونجا رد می‌شدن و تامین کنن. اونقدر اونجا همه چی خوب بود که تعداد هلندی‌ها روز به روز بیشتر می‌شد. تفنگم که داشتن به زور زمین‌های قبیله‌های محلی رو می‌گرفتن و قلمرو خودشونو بزرگتر می‌کردن، تا حدی که نیروی کار کم اومد. پس از مستعمره های هلند توی آسیا و آفریقا نیروی کار ارزون ارزون که یعنی مفت، یعنی برده، جمع کردن و آوردن واسه کار سر زمینا. تعداد مهاجرای سفید و برده هاشون توی دماغه امید نیک اونقدر زیاد شد که شدن یه شهر جدید به اسم کیپ تاون توی جنوب غربی آفریقا، شهری که الان دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی به حساب میاد. مهاجرای سفید پوست فرهنگ خاص خودشونو داشتن. بعضیشون آلمانی بودن، یه تعدادشون هم فرانسوی بودن، اما همچنان بیشترشون هلندی بودن. از اونجایی که زبون اینا یه شاخه ای از زبون هلندی به اسم آفریکانس بود، به خودشون میگفتن آفریکانی، که اکثرشون هم پروتستانای مذهبی بودن و معتقد به کلیسای اصلاح شده هلند، که اتفاقا یکی از اصول اصلی دینشون لزوم فرمان روایی نژاد سفید به تمام نژادهای دیگه به خاطر برتریشون بود. اینجا همه چی واسه آفریقانیا بود. برده‌ها در خدمت و هوای خوب و زمین حاصلخیز و نعمت هم که فت و فراوان، اونقدری که همینطوری تعداد مهاجرا که الان دیگه خودشونو صابخونه میدونستن بیشتر و بیشتر میشد. هرچی اینا زیادتر میشدن زمین هم کم میومد، واسه همین بیشتر نفوذ میکردن به مرکز آفریقا. سر راهشون هم به هر قبیله‌ای که میرسیدن یا تبدیلشون میکردن به برده یا نابودشون میکردن. حدود 160 سال از شروع سلطه سفیدپوستا یعنی همون آفریقانیا گذشت تا اینکه اوایل قرن 19 هم انگلیس که دید اونجا واسه کشتیاش جای استراتژیک خوبیه، حمله کرد به کیپ تاون و اونجا رو گرفت و کیپ تاون شد مستعمره انگلیس. آفریقانیا که داشتن خوش و خورم زندگیشونو میکردن از این قضیه شاکی بودن. دوست نداشتن انگلیس بشه رئیسشون. میترسیدن که برده‌هاشون ازشون بگیرن یا زبون و مذهبشون رو عوض بکنن. آفریقانیا زیرپوستی قور می‌زدن اما کار خاصی نمی‌کردن، تا اینکه حدود 20 سال بعدش یعنی تو سال 1833 انگلیس اومد تو کل مستعمراتش برده‌داری رو ممنوع کرد. اینجا بود که قور زدنای آفریقانیا تبدیل شد به عصبانیت که فکر کردین کی هستین؟ برده داشتن حق مسلم ماست. مذهبمون گفته که ما نژاد برتر و صاحب نژادای پستیم. کشورمون ازمون گرفتین. نمی‌ذاریم برده‌هامون رو هم بگیرین. آفریقانیای شاکی یه تصمیم گروهی گرفتن و دار و ندارشون رو جمع کردن و از کیپ تاون کوچ کردن بالاتر به قسمت‌های مرکزی آفریقای جنوبی. سر راهشون هم باز با قبیله‌های محلی جنگیدن و زمیناشون رو گرفتن. آفریقانیای مهاجر اونقدر تعدادشون زیاد بود که تونستن دولت مستقل خودشون رو راه بندازن. انگلیسیام که حکومت خودشون رو داشتن، این دوتا سال‌ها با همدیگه سر زمین و طلا و الماس جنگیدن. تا اینکه بالاخره تو سال 1910 انگلیس که طبیعتاً قوی‌تر و مجهزتر بود برنده شد و آفریقانیا تسلیم شدن و اینجا بود که کشور اتحادیه آفریقای جنوبی به عنوان یک کشور جدید، البته مشترک المنافع با بریتانیا، رسماً شکل گرفت. تو تمام این مدتی که سفیدای انگلیسی و آفریقانی داشتن می‌زدن تو سر و کله همدیگه، غیر سفیدا دغدغه‌شون رسیدن به یه چیزای بدیهی دیگه بود. برده‌داری به ظاهر تمام شده بود. برده‌ها تبدیل شده بودن به کارگرای مزد بگیر. منتها همچنان تو نگاه سفیدا سیاها نژاد پست بودن. هزار تا مسئله سر آزادی و حق و حقوقشون داشتن. موقعی که جنگ تموم شد و تو سال 1910 آفریقای جنوبی شکل گرفت، سیاها دیدن وقت خوبیه که اونام یه زوری بزنن که بتونن یه سری حق و حقوق بگیرن واسه خودشون، که مثلا بتونن توی دولت جدید نماینده داشته باشن که یه سری اصلاحات دموکراتیک توی کشور انجام بدن. اما برخلاف اون چیزی که فکر می‌کردن، حالا که سفیدای انگلیسی و آفریقانی همشون کنار هم بودن، سیاها دیگه علناً هیچ شانسی واسه رسیدن به حقوق برابر نداشتن. سفیدا واسه اینکه خیالشون از بابت سیاها راحت بشه، همون اول توی نظام حکومتی جدید اومدن حق رأی رو از سیاها گرفتن. بعد واسه اینکه جلوی رشدشون رو هم بگیرن، کار کردنشون رو محدود کردن. اینطوری که همه ی کارهای درست و حسابی واسه سیاها ممنوع شد و شد واسه سفیدا و سیاها اوج رشدشون شد در حد همون کارگر ساده. بعد تو سال 1913 یه قانون عجیب به اسم قانون زمین بومیان تصویب شد، که درسته که تعداد سیاها خیلی خیلی بیشتر از سفیداست، درسته که از کل جمعیت آفریقای جنوبی بیشتر از 80% سیاهن، اما از اونجایی که نژاد پستیان فقط 7% کل زمینای کشور رو میتونن داشته باشن، اونم فقط توی جاهای بد آب و هوا و که زمین حاصلخیز ندارن. یعنی 93% از خاک آفریقای جنوبی واسه سفیداییه که تعدادشون تقریبا 1/3 سیاهاست. اینطوری سیاها از همه نظر ضعیفتر و در نتیجه فقیرتر شدن و مجبور شدن با ارزون ترین دستمزدی که ممکن بود توی زمینا و معدنای سفیدا کارگری کنن. سیاها نتونستن بعد از تشکیل آفریقای جنوبی وضعیتشون رو تغییر بدن. یه سری قانونای جدیدم که اضافه شد، اینا رو محدودتر و ضعیف‌تر هم کرد. با این وجود تونستن تو همون نظام بسته حکومتی یه سازمان سیاسی درست کنن به اسم کنگره ملی آفریقا که هدفش متحد شدن همه اقوام سیاه‌پوست بود. با این نگاه که قبل از اینکه بخوایم حق و حقوقمون رو از سفیدا بگیریم و با بی‌عدالتی بجنگی، باید خودمون با هم متحد بشیم. یکم بعد از اینکه کنگره ملی آفریقا رو سیاها درست کردن، یه سازمان سیاسی دیگه هم شکل گرفت به اسم حزب ملی که اتفاقا اونام هدفشون مبارزه با بی‌عدالتی بود. منتها به کل از یه زاویه دیگه داشتن به موضوع نگاه می‌کردن. حزب ملی رو آفریقانیا درست کردن، یعنی نواده‌های مهاجرای سفیدپوست هلندی، یعنی کسایی که هنوز فکر می‌کردن آفریقا واسه اوناست و انگلیسی‌ها حق ندارن اونجا حکومت کنن، که هر کی که زبونش آفریکانس نباشه از اونا نیست و بیگانه است. هدف اصلی حزب ملی حفظ برتری سفیدپوستا نسبت به نژادهای دیگه بود. اونا می‌خواستن مثل سیاهای کنگره ملی آفریقا با قانونای انگلیسی مبارزه کنن. منتها وقتی پای نژاد وسط میومد، اولویتشون میشد جنگیدن با سیاها. یعنی یه جورای حزب ملی داشت تو دو تا جناح می‌جنگید، جناح انگلیسی‌ها و جناح سیاها. آفریقانیا به خاطر حس تحقیری که تو این همه سال از طرف انگلیسی‌ها بهشون تحمیل شده بود، عقده‌هاشون رو سر سیاها خالی می‌کردن. فکر می‌کردن آفریقای جنوبی واسه اوناست نه انگلیسی‌ها. اما چون زورشون به انگلیسی‌ها نمی‌رسید، می‌گفتن اگه واسه ما نباشه پس قطعاً واسه سیاهام نیست، چون ما 100% از اونا بهتریم. تو کشور همه چی دست انگلیسی‌ها بود. ارتش و شرکت‌های بزرگ و معدن‌های طلا و الماس و پول و ثروت و قدرت همش واسه اونا بود. آفریقانی‌ها بیشتر کشاورز و مغازه‌دار و جزء طبقه پایین جامعه بودن. واسه همین خیلی تاکید داشتن که اگه حال و روزشون اینه، پس حتماً و قطعاً سیاها باید خیلی ازشون پایین‌تر باشن که حداقل حس بد خفت و خاری توشون یکم آروم بشه. پس تو آفریقا دو تا گروه سیاسی شکل گرفت. کنگره ملی آفریقا که واسه سیاه‌پوستا بود، حزب ملی که واسه سفیدای آفریقانی بود. این دوتا ریز ریز با همدیگه جنگ سیاسی داشتن. اما قبل از اینکه بتونن کار خاصی بکنن، جنگ جهانی اول شروع شد. تا اومدن به خودشون بیان شد جنگ جهانی دوم. واسه همین همشون درگیر ماجراهای دیگه‌ای بودن. تو سالهای آخر جنگ جهانی دوم، سیاه‌پوستای آفریقای جنوبی دیگه خیلی به آینده خوشبین بودن. دو ماه بعد از تمام شدن جنگ تو سال 1945 هم که سازمان ملل تأسیس شد، دیگه مطمئن بودن که به کمک کشورهای دیگه میتونن اوضاع رو آروم آروم تغییر بدن. منتها تو سال 1948 و سر انتخابات، ورق یه طوری برگشت که نه تنها قدرت مطلق افتاد دست سفیدای آفریقانی و سیاها به کل از همه چی محروم شدن، بلکه مرزهای نژادپرستی طوری جابجا شد که تاریخ تا اون موقع به خودش نیده بود. تو انتخابات سال 1948 حزب ملی، یعنی همون آفریقانیای هلندی الاصلی که با انگلیسی ها مشکل داشتن از سیاها متنفر بودن، شروع کردن وعده دادن به مردم که ما یک کاری میکنیم که به خلوص نژادی برسیم. یعنی اگه ما برنده شیم، سلطه 100% سفیدا به سیاها رو تضمین میکنیم، که هندیا و کلن آسیاییایی که خودمون تو دوران بردهداری آورده بودیمشون اینجا رو کاری میکنیم که برگردن کشورشون. به ما مربوط نیستش که اجدادشون 300 سال پیش اومدن اینجا و اینا الان خودشون رو آفریقایی میدونن. سیاهام که کلن اشتباهی قبل از ما تو این سرزمین بودن، اینجا واسه ماست. اگه برنده بشیم سیاها رو یه گوشه نگه میداریم که نتونن بیان قاطی سفیدا. گفتن ما قول میدیم هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی نذاریم یه سیاه‌پوست از هیچ نظر با یه سفیدپوست برابر بشه. حرفاشون وحشتناک بود. منتها سفیدپوستا، هم آفریقانیا، هم انگلیسیا، هم هر مدل سفید دیگه‌ای که اونجا بود، وعده‌های حزب ملی رو دوست داشتن. همشون یه جورای نگران بودن که حالا که جنگ تمام شده و اوضاع اقتصادی داره بهتر میشه، سیاها همینطوری دارن دسته دسته میان تو شهرهای بزرگ و همه کارا رو گرفتن دست خودشون، که حالا که همه کارگر سیاهن، دیگه واسه همه سفیدا کار پیدا نمیشه، که اگه فردا بیان بگن حقوق بیشتر میخوایم، باید چه گلی بگیریم به سرمون. سیاها محدود بودن. همون موقع کلی قانون بود که نمیذاش اینو درست رشد بکنن. منتها بالا اومدن براشون غیر ممکن نبود. وعده های حزب ملی توی انتخابات اون سال کاری کرد که همه رفتن بهشون رأی دادن. همه که البته منظور سفیدپوستا، سیاها که اصلا حق رأی نداشتن. و اینطوری شد که تو سال 1948 حزب ملی آفریقانیا از تو دل سفیدپوستایی که اون موقع فقط 12% جمعیت آفریقای جنوبی رو تشکیل میدادن، توی انتخابات برنده شد. آفریقانیا تونستن بعد از این همه وقت، یعنی یه چیز حدود 130 سال که قدرت دست انگلیسی‌ها بود، بالاخره آفریقای جنوبی رو بکنن واسه خودشون. البته که توی دوران جنگ جهانی چند سال کشور دستشون بود، اما الان با ادغام شدن با چند تا حزب دیگه تازه داشتن طعم قدرت رو میچشیدن. حالا دیگه باید مطمئن میشدن که تحت هیچ شرایطی کسی نمیتونه موقعیتشون رو به خطر بندازه. پس اولین کاری که کردن این بود که یه قانون گذاشتن که هر کی که میخواد کارمند دولت باشه باید علاوه بر انگلیسی زبون آفریکانس هم بلد باشه. آفریقانی که طبیعتاً همه انگلیسی بلد بودن، منتها انگلیسی‌ها هیچ کدوم فکرشون هم نمی‌کردن که ممکنه یه روزی آفریکانس به دردشون بخوره. واسه همین تقریباً کل دولت شد آفریقانی. پلیس و ارتش هم دادن دست آفریقانی‌ها و انگلیسی‌هایی که معترض بودن رو هم اخراج کردن. پس اینطوری تو قدم اول انگلیسی‌ها رو نشوندن سر جاشون و فرستادشون تو حاشیه. حالا باید می‌رفتن سر وقت سیاه‌پوستا. و اینجا بود که حزب ملی آفریقای جنوبی عجیب ترین و در این حال قانونی ترین سیستم نژاد پرستی و تفکیک نژادی تو کل تاریخ رو به وجود آورد، یعنی فاجعه ای به اسم نظام آپارتاید. اسپانسر این قسمت کامانه. کامان یه برند شناخته شده محصولات مراقبتی پوست و موه که همه چی هم داره، هم واسه خانوما هم واسه آقایون. الان نمیخوام چیزاشونو بهتون معرفی کنم، به احتمال زیاد خودتون میشناسین این برندو. چیزی که میخوام بگم اینه که محصولات کامان واقعا با کیفیتن. اینو هم مشتریشون میدونه هم خودشون. یعنی خودشون اونقدر کیفیت چیزاشون مطمئنن که اومدن یه کار جدیدی کردن. یه چیزی تعریف کردن به اسم گارانتی 100 درصد. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یکم محصولات کامان رو بخرین، بعد به هر دلیلی، تأکید میکنم، به هر دلیلی ازش راضی نباشین، میتونین بدون هیچ دردسری مرجوعش کنین. یعنی میخرین، خوشتون نیامد پسش میدین. حتی هزینه پس فرستادنش هم با خودشونه. این مدل سرویس دادن توی کشورهای دیگه زیاد اتفاق میفته، اما کامان اولین برند مراقبت پوست و موه که تو ایران اینطوری محصولاتش رو تضمین میکنه. خیلی به نظرم کارشون قشنگه، نشون میده واسه مشتری ارزش قائلن که خیالش راحت باشه اون چیزی که داره میخره همون چیزیه که واقعا میخواد. پیشنهاد میکنم یه سر به وبسایت و صفحه اینستاگرامشون بزنین و تنوع محصولاتشون رو ببینین. واسه اینکه بخرینم که همه جا هستن، هم آنلاین میتونین سفارش بدین، هم از مغازه و داروخونه ها بگیرین. برند محصولات مراقبتی پوست و موه کامان. دولت وابسته به حزب ملی که تو سال 1948 به قدرت رسید، نظام آپارتاید رو با 4 تا اصل اساسی به وجود آورد. اصل اول، مردم رو به 4 تا گروه مجزا طبقه بندی می کرد. سفید، آسیایی، رنگین پوست و آفریقایی. سفیدا که اکثرشون آفریقانی یا انگلیسی بودن، 12% جمعیت رو تشکیل می دادن. آسیایی که عمدتاً هندی بودن، 3% از مردم بودن. رنگین پوستا که منظورشون دورگه ها بود میشدن 8%، 77% دیگه میشدن سیاه پوستا. اصل دوم میگفت که سفیدا به عنوان تنها نژاد متمدن باید به هر قیمتی تمام قدرت دستشون باشه و به 3 تا گروه دیگه که نژادای پستن حکومت کنن. اصل سوم این بود که منافع سفیدا همیشه و در همه حال به منافع 3 تا گروه دیگه اولویت داره. یعنی دولت وظیفه نداره که امکانات و تسهیلات برابر واسه همه مردم ایجاد کنه و قرار نیست هر چیزی یا هر حقی که سفیدا دارن بقیه هم داشته باشن. و اصل چهارم این که نژاد از ملیت مهمتره. یعنی هر کی که سفیده فرقی نداره واسه کجای دنیاست. اگه بیاد آفریقای جنوبی میشه جزو گروه سفیدا و شهروند درجه اول محسوب میشه و نسبت به سیاها و هندیا و دورگه‌های خود آفریقای جنوبی برتری داره. حزب ملی واسه پیاده سازی 4 تا اصلش یه سری قانون عجیب و غریبم گذاشت که قشنگ مرز بین سفیدا و غیر سفیدا رو مشخص کنه. مثلا یه قانون گذاشتن که ازدواج، حتی داشتن رابطه جنسی بین نژادهای مختلف ممنوعه. اونایی هم که توی چند سال اخیر بین نژادی ازدواج کردن باید برن دادگاه که یکیشون، زن یا مرد، گروهش عوض بشه و جفتشون بشن جزو یه گروه. یعنی حتی ممکن بود یه سفیدی که با یه هندی ازدواج کرده به حکم دادگاه بشه هندی و از حقوق سفید بودن خودش محروم بشه. قانونایی که گذاشتن خیلی زیاد بود. منتها یه قانونی که تبدیل شد به سلاح اصلی آپارتاید این بود که واسه همه کارتای شناسایی صادر بشه که نشون بده گروه هر کسی چیه و همیشه باید این کارت همراهش باشه. قضیه خیلی بزرگ بود. تو تاریخ همچین چیزی سابقه نداشت. نژادپرستی تو آفریقا از همون لحظه‌ای که آفریقانی‌ها خراب شدن رو سرشون تا اون موقع بود. تو کل دنیا هم بود. هنوزم خیلی جا هست. منتها هیچ وقت و هیچ جا اینطوری رسمی نبود و این شکلی و قانونی آدم‌ها دسته‌بندی نشده بودن. الان اگه مثلا یه هندی بره انگلیس و اونجا بچه دار بشه، بچه دیگه انگلیسی به حساب میاد. اکثر جای دنیا هم همینطوریه. ایران البته جز اکثر جای دنیا نیست. اما طبق نظام آپارتاید توی آفریقای جنوبی کسی که 200 سال قبل جدش از هند اومده بوده آفریقا و چند نسلشون اونجا به دنیا اومده بودن، طبق قانون توی کارت شناسایی که براش صادر میشد مینوشتن هندی. اون سیاپوستی که خیلی قبل‌تر از اینکه هلندیا بدونن اصلا آفریقا کجاست، اجدادش داشتن اینجا زندگی میکردن، نمیشد اهل آفریقای جنوبی، میشد سیاه. یعنی این کارت شناسایی طبق اصل اساسی شماره 4 آپارتاید فقط به نژاد آدم ها کار داشت، نه به محل تولدشون. همین کارت بود که حق و حقوق طرف رو مشخص میکرد. قضیه خیلی بحث برانگیز بود. اینکه بیای بگی آدم ها 4 دستن با اینکه بگی آدم ها اسمشون توی 4 دسته قانونی ثبت میشه خیلی با هم فرق میکنه. مسئله این بودش که به این راحتی هم نمیشد از روی رنگ پوست یه نفر فهمید که واسه کدوم گروهه. یه دفتر و دسته که جدید را انداختن به اسم کمیته طبقه بندی نژادی که اگه رنگ پوست خیلی گویا نبود، ناخوناشون رو نگاه کنه، سوراخ دماغا رو چک کنه، مداد بکنه لای موهای طرف که ببینه پیچ و تابش چطوریه، اینطوری گروهشون رو مشخص بکنه. با این قانون حتی بعضی از سفیدان به دردسر افتادن. مثلا تو یه مدرسه ای شکایت کردن که یه دختری رنگ پوستش یکم تیره است. مامان بابای دختر جفتشون کارت شناساییشون سفید آفریقانی بود. منتها کمیته طبقه بندی اومد دختره رو گذاشت تو گروه دورگه ها. از مدرسه هم اخراج شد، حق و حقوقش هم با مامان باباش فرق کرد تا حدی که بعد از اینکه به سن قانونی میرسید حق نداشت باهاشون یه جا زندگی کنه و ارث هم بهش تعلق نمیگرفت. تازه همین کارت شناسایی بعدن تبدیل شد به یه دفترچه 96 صفحه‌ای که سیر تا پیاز زندگی طرف توش بود. عکس و مشخصات و سوابق کاری و مالیاتی و هر چی که بود و نبود. خب پس آدما قانونا شدن 4 دسته. حالا بعد یه طوری سفیدا از ستای دیگه جدا می‌شدن. پس اومدن واسه هر گروه منطقه های مجزا درست کردن و همه رو مجبور کردن که فقط حق دارن تو منطقه خودشون زندگی کنن. چندین میلیون غیر سفید آواره شدن. زمین و مغازه و خونه هاشون رو به زور اسلحه ازشون گرفتن. بهترین شغلا، بهترین مدرسه ها، تقریبا همه زمین ها، تمام قدرت سیاسی، همه چی مطلقا شد واسه سفیدا. یه سری از غیر سفیدا توی حاشیه های محله های سفید نشین زندگی میکردن. اومدن همه رو با بولدوزر کوبیدن و فرستادنشون چند صد کیلومتر دورتر. یعنی اون کارگری که توی کارگاه یه سفید پوست کار میکرد باید هر روز 200-300 کیلومتر میرفت سر کار، عصر دوباره 200-300 کیلومتر برمیگشت خونه. اونم خونه های داغونی که 4 تا خانواده توی یه اتاق با هم زندگی میکردن. دولت واسه این که قشنگ مطمئن بشه که به هیچ وجه سفیدا با کارگرای سیاه‌پوست توی محیط‌های غیر کاری تماس ندارن، اومد هر چی که بود و نبود رو هم جدا کرد. از رستوران و مغازه گرفته تا قطار و اتوبوس، حتی نیمکتای توی پارک‌ها رو هم سفید و غیر سفید کردن. مدرسه هم ماجرا داشت. تا اون موقع غیر سفیدا نمیتونستن مثل سفیدا درس بخونن. این که معلوم بود. فقط گذاشته بودن یه تعداد کمیشون برن یه جاهایی که مدرسه نبود که یه سری مبلغ مذهبی ادارش میکردن که اونجا بهشون یه چیزایی یاد بدن که بعدن تو کار به دردشون بخوره. نظام آپارتاید با این قضیه مشکل داشت. اولا که میگفت مبلغای مذهبی ممکنه لای حرفاشون یه چیزایی از برابری و آزادی بگن که بچهای غیر سفید پوست به اشتباه بیفتن. دوما که تعداد این مرکزها به نسبت جمعیت غیر سفیدا خیلی کم بود. سفیدا میخواستن که سیاها کارگر باشن و کارگر بمونن، منتها کارگر خنگ نمیخواستن. نظام آپارتاید میگفت همه سیاها باید برن مدرسه که چیزایی که لازمه رو یاد بگیرن که بتونن کارگر بهتری باشن. خوندن و نوشتن و کار با ابزار رو بلد باشن. مهارت‌های لازم واسه کار روی زمین و توی کارخونه ها رو یاد بگیرن و از همه مهمتر بهشون فهمونده بشه که نژاد پستین و هیچ وقت نباید به فکر برابری با سفیدا باشن. پس تو سال 1953 دولت یه طرح جدید رو شروع کرد. اینکه یه سری مدرسه دولتی کارگر پرور مخصوص بچهای غیر سفید درست شد که معلم‌ها رو خود دولت مشخص می‌کرد که فقط چیزایی که دولت میگفت رو به بچه‌ها درس می‌دادن. بعدم فقط یه تعداد خیلی کمیشون اگه خیلی باهوش بودن و همه چیشون عالی بود و انگلیسی و آفریکانس رو هم فول بودن میتونستن تا کلاسای بالاتر درس بخونن که بعدن هم بشن عصای دست اربابای سفید، همین که توی یه سری چیزا به جامعه خودشون خدمت کنن. یعنی چی؟ یعنی از حدود 200,000 تا بچه غیر سفیدی که موقع شروع این ترواید سیستم آموزشی شدن، فقط 400 نفرشون، یعنی حدود 0.2% تونستن تو سال 1962 برن دانشگاه مخصوص غیر سفیدا، که مثلا 10 تاشون بعدن می شدن دکتر که قاعدتا واسه اون جمعیت غیر سفید خیلی کم بود. مشخصه دیگه، تو نظام آپارتاید اگه مثلا یه سیاه‌پوست مریض می شد نمی تونست بره بیمارستان سفیدا پیش دکتر سفیدپوست، بعد می رفت پیش دکتر خودشون. جدا از مدل آموزشی توهین‌آمیزی که توی این مدرسه ها وجود داشت، دولت تبعیض رو به اوج رسوند و از کل بودجه آموزشی کشور فقط 9% گذاشت واسه غیر سفیدا. یعنی بچه‌های 12% جامعه که سفید بودن 91% بودجه رو داشتن، بقیه که انقدر زیاد بودن فقط 9% بهشون می‌رسید. این وضعیت وحشتناک تازه اول ماجرا بود. اینا رو بهش میگن دوران آپارتاید کوچیک. کاری که در اصل حزب ملی کرده بود این بود که اون چیزی که یه عمر داشت توی آفریقای جنوبی سر مردم میومد رو تبدیل کرد به قانون. هر کیم که صداش در میومد و اعتراض میکرد یه برچسب کمونیست بودن بهش میچسبوندن و میگفتن این عامل خارجیه و واسه امنیت ملی تهدیده و بعدم پدرشو در میآوردن. تو تمام این مدت ولی مخالفای دولت، مخصوصا اعضای کنگره ملی آفریقا، ساکت نبودن. اتفاقا تبعیضا که هی شدیدتر میشد، اینا هم هی عضو جدید میگرفتن، نه فقط از سیاپوستا بلکه از هندیا و دورگه و حتی سفیدایی که به برابری نژادا اعتقاد داشتن. مدل مبارزه کنگره ملی آفریقا با آپارتاید نافرمانی بدون خشونت بود. این سیستم مبارزه رو از گاندی یاد گرفته بودن. اصولا گاندی نقش پررنگی توی شکل‌گیری کنگره ملی آفریقا داشت. گاندی بین سالهای 1893 تا 1914 توی آفریقای جنوبی زندگی می‌کرد و علیه تبعیض نژادی مبارزه کرده بود اونجا. با همین سیستم اعتراض بدون خشونت، کنگره کسب و کار سفیدا رو تحریم کرد. بعد یه سری روزا رو مشخص کرد که هیچکی نه مدرسه بره نه سر کار. آروم بودن. خبری از خرابکاری و خشونت نبود. منتها این موضوع رفته بود رو اعصاب حکومت. سیاها اون موقع ساعت 11 شب به بعد حق نداشتن بیرون باشن. اگه از منطقه شون هم بیرون می‌خواستن برن بعد مجوز می‌گرفتن. کنگره یه برنامه گذاشت که همه یا توی ساعتایی که ممنوع بود برن بیرون یا برن جاهایی که ممنوع بود، با این هدف که اونقدر دستگیرمون کنین و هزینه کنین که خودتون خسته شین. این مدل اعتصابای بدون خشونت رو نلسون ماندلا داشت رهبری میکرد. اینا هی آروم تجمع میکردن، پلیس هم هی دستگیرشون میکرد. دولت خشن شد، وحشی شد، کتک زد، دستگیر کرد، محاکمه کرد، اونقدر اینا رو اذیت کرد که ماندلا مجبور شد برنامه‌های اعتراضی رو متوقف کنه که بیشتر از این مردم صدمه نبینن. حکومت ولی فهمیده بود که باید ماندلا رو ساکت کنه. هر کاری تونست کرد. بهش گفتن کمونیست، گفتن خائن، گفتن عامل اجنبی، محدودش کردن. گفتن نمیتونه فعالیت سیاسی داشته باشه. حق سخنرانی نداره. به جز خانواده‌اش اجازه نداره کسی رو ببینه. بارها دستگیر شد، بازجویی شد، تهدید شد. اما ماندلا محکم سر جاش واستاده بود. دید تو چشم نمیتونه کار کنه، یه شبکه مخفی درست کرد و فعالیتاشو اونجا ادامه داد. کارهای خوبی تونستن بکنن که مهمترینش انتشار یه اعلامیه بود به اسم منشور آزادی. حکومت وقتی این اعلامیه رو دید اونقدر عصبانی شد که گشت ببینه کیا اینو نوشتن. آخرش هم 156 نفر از جمله ماندلا رو به جرم خیانت دستگیر و دادگاهی کرد. چیزی که جالبه اینه که تو اون نظام عجیب و غریب و پر از تبعیض، سیستم قضایی کاملا از نظام حکومتی جدا بود. دادگاه بر اساس قانون حکم صادر می‌کرد. درسته که قانون ظالمانه بود، اما دادگاه حواسش بود که دولت خارج از قانون به کسی تهمت دروغ نزنه. یعنی وقتی دولت میگه فلانی خائنه، باید طرف واقعا طبق قانون خیانت کرده باشه. در نتیجه توی یه سری محاکمه که حدود 5 سال طول کشید، تمام 156 نفری که به خاطر اعلامیه منشور آزادی و به جرم خیانت دستگیر شده بودن، از جمله نلسون ماندلا، تبرئه شدن. خب آپارتاید کوچیک تو سال 1948 با نخست وزیری دی اف مالان شروع شد. بعد از مالان جی جی استریدوم شد نخست وزیر که همون راه آپارتاید کوچیک رو ادامه داد. تا اینکه تو سال 1958 استریدوم موقعی که هنوز نخست وزیر بود مرد و جاشو هندریک ویرورد گرفت. ورورد خیلی تندرو بود. همیشه هم شاکی بود که اونطوری که لازمه آپارتاید توی جامعه رعایت نمیشه. تا اون موقع سفیدا و غیر سفیدا هنوز یه جاهایی با همدیگه کار میکردن. یه سری از غیر سفیدا تونسته بودن مغازه‌هاشون رو توی محله‌های سفیدا نگه دارن و بعضی از سفیدا رفته بودن توی محله‌های غیر سفید کارو کاسبی را انداخته بودن. تعدادشون خیلی خیلی کم بود، اما بودن به هر حال. با روی کار اومدن ورورد بود که دوران آپارتاید بزرگ شروع شد. یکی از مهمترین کارهایی که ورورد کرد این بودش که اومد واسه تضعیف سیاهای قانون جدید گذاشت که گروه سیاها خودش باید تقسیم بشه به 8 تا زیرگروه قومی که اینام حق ندارن یه جا با هم زندگی بکنن و هر کدوم باید توی منطقه مشخص خودشون باشن. دولت ورورد واسه اینکه بتونه معترضا رو هم بشونه سر جاشون، خشونت رو رسون به اوج. توی کمتر از 2 سال 18,000 نفر رو بازداشت کردن. توی فقط یکی از تجمعات اعتراضی تو سال 1960 پلیس 69 نفر رو کشت و 170 نفر رو زخمی کرد. دنیا هم داشت همه این اتفاقات رو میدید. دولت آفریقای جنوبی بدنامترین دولت جهان بود. هر خبری که منتشر میشد یه آبروریزی جدید بود واسه شون. اونقدر وحشی بازی دولت ورورد و نقض حقوق بشر شدید بود که حتی انگلیس هم اونا رو گردن نمیگرفت. تو همون سالا نخست وزیر انگلیس یه سفر رفت اونجا. آفریقای جنوبی همچنان یکی از کشورهای مشترک المنافع با انگلیس بود. نخست وزیر انگلیس توی سخنرانیش که داشت از رادیو پخش مستقیم میشد چنان نظام آپارتاید و شست و از دولت انتقاد کرد که نتیجه شد اینکه تو سال 1961 آفریقای جنوبی از عضویت توی کشورهای مشترک المنافع بریتانیا خودش رو کشید بیرون.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
خشونت دولت و سرکوب مخالفا به قدری شدید بود که دیگه رهبرای کنگره ملی آفریقا دیدن انگار سیاست اعتراض بدون خشونت جواب نمیده. نمیشه که ما هی آروم بیایم تو خیابون اینا هی بهمون شلیک کنن. اینجا بود که کنگره چند تا شاخه شبه نظامی درست کرد که با خرابکاری فعالیت‌های رژیم مختل کنن. فرماندهی کل گروه‌های شبه نظامی رو هم کسی به عهده گرفت که خودش یکی از صلح طلب‌ترین آدمای جهان بود، یعنی نلسون ماندلا. اولین حرکت اینا تو سال 1961 منفجر کردن 20 تا بمب تو کشور بود که البته حواسشون جمع بود که کسی صدمه نبینه. یه بیانیه هم به قلم ماندلا منتشر کردن که توش نوشته بودن الان آفریقای جنوبی توی وضعیتیه که بجز تسلیم یا مبارزه گزینه دیگه‌ای نداره. ما هم تسلیم نمیشیم و برای دفاع از مردم و آینده و آزادیمون به هر روشی که بتونیم میجنگیم. حکومت صلح طلبی ما رو نشونه ضعفمون میدونه و سیاست عدم خشونت ما شده چراغ سبز که بیشتر خشونت به خرج بده. واسه همین از این به بعد دیگه خبری از مقاومت مسالمت‌آمیز نیست. سر همین بیانیه ماندلا و چند نفر دیگه دوباره دستگیر شدن. این بارم به جرم خیانت. منتها طبق قانون واقعا این دفعه کارشون خیانت بود و مجازاتش اعدام. ولی دادگاه هم تحت تأثیر سخنرانی ماندلا هم به خاطر فشارهای بین المللی و حساسیت‌های کشورهای دیگه برخلاف میل دولت با یه درجه تخفیف تو سال 1964 به همشون از جمله نلسون ماندلا حبس ابد داد. با حبس شدن رهبرای گروه‌های مخالف ورورد دستش باز شد که راحت‌تر برنامه‌اشو عملی کنه. یه قانون جدید گذاشتن که دیگه اتفاقی که سر دادگاه ماندلا افتاد تکرار نشه. اینکه واسه حفظ امنیت کشور پلیس میتونه یواشکی هر کسی که دلش خواست رو دستگیر کنه و تا هر مدتی که صلاح دونست بدون دادگاه و اتهام مشخص توی زندان نگرش داره. یه سازمان جدیدم درست کردن به اسم اداره امنیت کشور با بودجه نامحدود و محرمانه که کارش خونسا کردن هر مدل مبارزه با نظام آپارتاید بود. سانسور به اوج خودش رسید. محدودیت ها به شدیدترین شکل ممکن اعمال می شد. سیاها رو از 8 گروه کردن 10 گروه. بعدم واسه این که به کل خیال خودشون راحت کنن، گفتن مناطق سیاه پوست نشین دیگه جز آفریقای جنوبی نیستن و خورده کشورهای مستقلن و ما هیچ مسئولیتی از لحاظ بودجه و منابع و این چیزا نسبت بهشون نداریم. از اون طرفم واسه اینکه کشورهای دیگر رو ساکت کنن، درا رو واسه سرمایه گذاری باز کردن. اونام که دیدن اینجا هزینه کارگر چقدر پایینه، چشمشون رو به روی بی‌عدالتی نظام آپارتاید بستن و پول سرازیر شد و کشور رونق گرفت. دولتم در کمال پررویی رشد اقتصادی رو ربط داد به زندانی کردن رهبرا و ساکت کردن مخالفا و جدا کردن سیاه‌پوستا. آفریقای جنوبی توی دهه 70 یه حال خاصی داشت. جوونا، یعنی نسلی که از وقتی چشم باز کرده بودن آپارتاید تو کشور حاکم بود، نگاهشون به بی‌عدالتی یه مدل دیگه‌ای بود. یکی از این جوونا، یکی از مهمتریناشون، یه دانشجوی پزشکی بود به اسم استیو بیکو. بیکو تو سال 1946، یعنی 2 سال قبل از شروع آپارتاید به دنیا آمده بود. موقعی که 4 سالش بود پدرش رو از دست داده بود و تمام بار زندگی افتاده بود رو دوش مادرش. مادر بیکو کارگری میکرد، کلفتی میکرد، آشپزی میکرد، جون میکند، اما هیچ وقت نمیتونست به اندازه زحمتی که میکشه پول در بیاره. یعنی آپارتاید بهش اجازه نمیداد. شرایطی که مادر بیکو داشت باعث شد که این بچه از همون موقع یه تفکر سیاسی ضد آپارتاید توی وجودش شکل بگیره. بیکو باهوش بود، درس خون بود. توی اون سیستم آموزشی کارگرپروری که دولت پیاده کرده بود، که فقط یه تعداد کمی از سیاها میتونستن رشد کنن و برن دانشگاه، تونست خودشو بکشه بالا و تو سال 1966 وارد دانشگاه مخصوص غیر سفیدا بشه و پزشکی بخونه. تو دانشگاه همون اول کاری بیکو عضو شورای نمایندگی دانشجویی شد و از اینجا بود که رسما فعالیت‌های سیاسی شروع شد. شورای نمایندگی دانشجویی زیر نظر اتحادیه ملی دانشجوهای آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد. اتحادیه ملی دانشجویی به طور مشخص و واضح مخالف آپارتاید بود. سعی خودش رو هم می‌کرد که چند نژادی باشه. منتها قدرت اصلی دست سفیدا بود. طبیعی هم بود. سفیدا تو کشور اقلیت بودن، اما سر سیستمی که ورود به دانشگاه داشت، اکثر دانشجوهای کشور سفید بودن. اتحادیه رو سفیدا درست کرده بودن، خرجش رو هم سفیدا میدادن، پس طبیعتاً نظر سفیدا اونجا بیشتر منعکس میشد. به خاطر همین موضوع جنس مخالفت اتحادیه با آپارتاید خیلی یواش و ملایم بود. یه طوری که مخالفتش رو نشون بده اما حمایت دانشجوی سفید محافظه‌کار رو هم داشته باشه. بیکو با این قضیه مشکل نداشت. به نظرش همین که تو اتحادیه کلی دانشجوی سفید بود که با آپارتاید مخالف بودن خودش خیلی بود. اما نگاه مثبت بیکو به اتحادیه موقعی عوض شد که اتحادیه یک کنفرانس برگزار کرد که از همه دانشگاه ها قرار بود نماینده ها تو شرکت کنن. بیکو نماینده دانشگاه خودشون بود. بیکو و سیاهای دیگه وقتی رسیدن به کنفرانس دیدن واسه سفیدا و هندیا خوابگاه گذاشتن، ولی به سیاها میگن شما ها برین تو کلیساهای شهر بخوابین. بیکو و بقیه اونقدر ناراحت شدن که برگشتن و تو این کنفرانس شرکت نکردن. اینجا بود که بیکو به یه نتیجه مهم رسید. اینکه تو این مبارزه سیاها تنهان، دانشجوهای سفید لیبرالی که توی انجمنن و مخالف آپارتایدن دنبال برابری نیستن، فقط میخوان وجدانشون راحت باشه. دوست دارن که ما به آزادی برسیم، منتها دوست ندارن این وسط از آزادی خودشون کم بشه. بیکو با همین نگاه تو سال 1968 یه گروه دانشجوی مستقل فقط واسه سیاها درست کرد که اسمشو گذاشتن سازمان دانشجویان آفریقای جنوبی، یا به اختصار ساسو. خود بیکو هم شد اولین رئیسش. بیکو توی ساسو یه ایدئولوژی جدید و خیلی مهم مطرح کرد به اسم بیداری سیاهان. بیداری سیاهان یه حرف جدید داشت میزد، یه چیزی که تا اون موقع کسی بهش فکر نکرده بود. ایدئولوژی بیداری سیاهان یه نگرش ذهنی و یه شیوه زندگی بود. اینکه یه سیاه‌پوست باید در مقابل تمام سیستمای ارزشی که اون رو از کشور زادگاهش جدا میکنن و شأن انسانیش رو زیر سوال میبرن بایسته. بیکو میخواست با ایدئولوژی بیداری سیاهان سیاها رو واقعا بیدار کنه. شنیدن چیزی که میگفت واسه جامعه سیاها واقعا لازم بود. میگفت شمایی که از شرایط ناراحتی، شمایی که از بی‌عدالتی خسته شدی، شمایی که هزار دلیل داری که از دولت متنفر باشی، قبل از هر چیزی باید ته دل خودت رو صاف بکنی، باید قبول کنی که تو هم به اندازه بقیه آدمی، باید حس حقارت رو از خودت دور کنی، باید بفهمی که تو لایق آزادی ای. شعار اصلی بیکو ساده ترین جمله ممکن بود، سیاه زیباست. همین توش کلی حرف بود که یعنی تو سفید نیستی ولی خوبی، تو سیاه هستی ولی قشنگی. قبل از اینکه بخوای بقیه تو رو به چشم انسان ببینن، خودت انسان بودن خودت رو قبول کن. ساسو طبیعتاً به عنوان یه نهاد دانشجویی باید میرفت زیر مجموعه اتحادیه. منتها از همون اولش اعلام کرد که با وجود اینکه اتحادیه رو به عنوان یه سازمان بزرگتر به رسمیت میشناسه، اما ترجیح میده که برنامه خودش رو دنبال کنه و مستقل از اون باشه. که البته ساسو 2 سال بعد از تأسیسش حرفش رو اصلاح کرد و گفت نه تنها مستقل از اتحادیه است، بلکه دیگه اتحادیه رو به رسمیت هم نمیشناسه، چون اتحادیه نمیذاره ساسو تو دانشگاه درست رشد کنه. ساسو از مدل اعتراض اتحادیه به سیاست‌های دولت دلخور بود. میگفت اینا یه طوری که آب تو دل کسی تکون نخوره میخوان مبارزه کنن، اما اینطوری نمیشه آپارتاید به این گندگی رو از بین برد. ساسو به کل هدف و نگاهش با بقیه گروه‌های مخالف فرق داشت. نه توی راهپیمایی شرکت میکردن، نه توی اعتصابا، کامل خودشون از هر مدل حرکت عمومی کشته بودن کنار. فقط و فقط تمرکزشون رو گذاشته بودن روی ایدئولوژی بیداری سیاهان. یعنی به جای اینکه بیان مثل بقیه بجنگن که یکی بیاد بهشون حق و حقوق برابر بده، روی بهداشت کار میکردن، روی ورزش، روی آموزش و پرورش، روی استقلال اقتصادی، روی تخصصی یاد گرفتن کارا، روی اینکه توی شرایطی که بهشون تحمیل شده چطوری میتونن خودشون رو بکشن بالا. کل این ماجرا رو هم بیکو داشت رهبری میکرد. یه سال بیشتر رئیس ساسو نبود. خودش رفت کنار، چون احساس کرد مردم بهش به عنوان یه قهرمان دارن نگاه میکنن. اما ساسو همچنان داشت با تفکر بیکو جلو میرفت. اونقدر بیکو سرگرم کارهای سیاسی بود که بعد از 6 سال که توی دانشگاه بود هنوز داشت درسای سال سوم رو میخوند. آخر سرم دانشگاه به خاطر همین موضوع اخراجش کرد. بیکو هم دیگه با خیال راحت همون وقت چسبید به سیاست. دانشجو که دیگه نبود، اما جنبش بیداری سیاهان دیگه خیلی بزرگتر از ساسو و دانشگاه شده بود. بیکو مقاله مینوشت، سخنرانی میکرد، پول جمع میکرد واسه گسترش ایدئولوژیش، سفر میرفت و عضو جدید میگرفت. خلاصه اونقدر بزرگ و مهم و تاثیرگذار شد که دیگه حکومت نتونست تحملش کنه. بیکو سیاسی بود، درست، اما نظر قانون خلاف نکرده بود. داشت خدمت میکرد اتفاقا به جامعه. منتها نگاه حکومت این بودش که چون خودش از مردم نیست، پس هر کسی که طرف مردمه قاعدتاً علیه دولت رو باید باش برخورد بشه. دولت واسه این که بتونه بیکو رو محدود بکنه یه حکم صادر کرد که بیکو دیگه حق فعالیت سیاسی یا عضویت توی گروه های سیاسی رو نداره. اجازم نداره از منطقه خودش بره بیرون. حق سخنرانی هم نداره. با بیشتر از یه نفر هم نمیتونه واسه صحبت بکنه. هر رسانه ای هم که اسمی از بیکو بیاره مجوز فعالیتش لغو میشه. بیکو تو دل همه این محدودیت‌ها باز همچنان فعال بود. بدون اینکه توی گروه سیاسی عضو باشه، چند تا مرکز جدید رو انداخت، یه کلینیک پزشکی درست کرد، یه مهد کودک واسه بچه‌های زنای شاغل ساخت، یه صندوق خیریه واسه جمع کردن کمک هزینه تحصیلی رو انداخت، یه کارگاه محصولات چرمی سرپا کرد که واسه زنای محلی شغل درست بکنه، یه صندوق دیگه واسه کمک به خانواده‌های زندانیای سیاسی درست کرد. دنبال منفعت مالی هم نبود، مجانی کار میکرد. میگشت دنبال سرمایه و آدم و پروژه ها رو مدیریت میکرد. هدفش فقط و فقط کمک کردن به جامعه سیاه‌پوستا بود. اینکه بهشون بدیهی ترین چیزایی رو بده که دولت بهشون نمیداد. تو این مدت باز با اینکه کار خلاف قانون نکرده بود 4 بار دستگیرش کردن. اما بازم بیخیال نشد و همچنان فعال کارا رو دنبال میکرد. حکومت داشت تمام زور خودش رو میزد که شرایط رو واسه سیاها سخت‌تر بکنه. 80% جامعه سیاها زیر خط فقر بودن. شهرک‌های سیاه‌پوست‌نشین شده بودن شبیه پادگان‌های کارگری که همه چیزش کنترل میشد. اما سطح آگاهی مردم به لطف بیکو، امثال بیکو و شعار سیاه زیباست اونقدر رفته بود بالا که دیگه میفهمیدن دور ورشون چه خبره. اعتراضا و اعتصابای بدون خشونت همون مدلی که قبلا نلسون ماندلا شورش کرده بود، اما این دفعه با ایدئولوژی بیکو بیشتر و بزرگتر دوباره راه افتاد. حکومت مونده بود بعد چی کار بکنه. کلی فکر کرد تا فهمید کجای راه اشتباه رفته. اینکه انگار مدرسه‌های کارگر پرور بیشتر شورش و یاغی پرورش دادن تا کارگر. واسه همین اومد یه قانون جدید گذاشت. اینکه توی همه دبیرستان‌های غیر سفید درس‌ها باید به زبان آفریکانس تدریس بشن. یعنی یه چیز غیر ممکن. تا قبل از اون فقط اون چند نفری که می‌خواستن برن دانشگاه بعد آفریکانس یاد می‌گرفتن. حالا بچه‌ها واسه اینکه درس عادی مدرسه رو بفهمن باید آفریکانس می‌فهمیدن. حتی خیلی از معلم‌ها این زبون رو بلد نبودن. همه شاکی بودن. اصلا نمی‌شد اینطوری درس خوند. موج اعتراضا اونقدر زیاد شد که تبدیل شد به یه راهپیمایی عظیم معروف به قیام سوئتو که حدود 15,000 تا دانش آموز راه افتادن تو خیابون. شعار دادن و پلاکارد دستشون گرفتن با این پیام که به جای اینکه ما به این زیادی آفریکانس یاد بگیریم شماها به این کمی زبون ما رو یاد بگیرین. دوباره پلیس با همون سیستم وحشیانه به مردم حمله کرد و به سمتشون شلیک کرد و 4 نفر رو کشت و کلی آدم رو زخمی کرد. البته که بعدش دولت گفتش که همه کسایی که تو خیابون بودن کمونیست بودن و باید باهاشون برخورد می‌شد و اونایی که کشته شدن عوامل خارجی بودن. فردای اون روز تو همه جای آفریقای جنوبی مردم شاکی و عصبانی ریختن بیرون. پلیس این دفعه 174 نفر رو کشت. خیلی ها دستگیر شدن که تعداد زیادشون بچه بودن. چند تا از همین بچه‌ها توی بازداشت پلیس کشته شدن. حکومت واقعا نمیدونست چیکار باید بکنه. میدونست که این شورش گسترده کاملا خودجوش و هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی سازماندهیش نکردن. واسه همین نمیدونست با کی باید واقعا بجنگه. با اینکه این جنبش و پیامدهای بعدیش تا آخر اون سال 575 نفر رو کشت، اما نتیجهش این شد که حکومت تسلیم شد و قانون تدریس به زبان آفریکانس رو لغو کرد. شرایط همچنان ولی حساس بود. مردم رو دیگه نمیشد با عوض کردن فقط یه قانون ساکت کرد. حکومت به شدت عصبانی بود. با اینکه بیکو هیچ نقشی تو این اعتراضا نداشت، اما دولت اونو مقصر میدونست. میگفت اگه این همه به اینو پروبال نمیداد، اینطوری واسه ما شاخ نمیشدن. واسه همین حکم بازداشت بیکو صادر شد. این دفعه به جرم خیانت به کشور. بیکو که موضوع رو فهمید رفت قایم شد. میدونست اگه به این جرم بگیرنش حتما یه بلایی سرش میارن. بیکو مخفیانه همچنان فعال بود تا اینکه تو سال 1977 مجبور شد واسه یه جلسه مهم احتیاطو بشکنه و از شهر بره بیرون. جلسه‌ای که برگزار نشد چون یکی طرف ترسید و نیومد سر قرار. بیکو هم موقعی که داشت برمیگشت توی ایست بازرسی به خاطر اینکه بدون مجوز از منطقه رفته بود بیرون دستگیر شد. بیکو رو بردن ایستگاه پلیس والمر توی پورت الیزابت، لختش کردن. پاشو زنجیر کردن و انداختنش توی سلول انفرادی و 19 روز تو همون حال اونجا نگهش داشتن و شکنجهش کردن. بعد بردنش به مقر پلیس امنیت ساختمون سانلام اتاق 619. 22 ساعت از سقف با زنجیر آویزونش کردن. هی زدنش با چوب، با میله، با شیلنگ، با هر چی که دستشون می اومد. شوک الکتریکی دادن بهش. بدنشو سوزوندن. اونقدر سرشو کوبیدن به دیوار که تو همون روز اولی که تو این مقر پلیس امنیت بود از 3 ناحیه دوچار زایعه مغزی در نتیجه خونریزی مغزی شد. پلیس امنیت ولی براش مهم نبود. بیکو از حال رفته بود، اما به جای اینکه ببرنش بیمارستان ایستاده زنجیرش کردن به دیوار. یه روز تو همون حال نگهش داشتن. بعد دکتر آوردن براش. دکتر گفت چیزیش نیست، خودش خوب میشه. 2 روز دیگه گذشت، دیدن بهتر نشد. 2 تا دکتر دیگه آوردن. بیکو رو که آزمایش کردن گفتن به خاطر شدت ضربه ها سلولای خونیش رفته تو مایه نخاعیش و باید سریع بره بیمارستان. دوباره 2 روز گذشت. یعنی از اون روز اولی که بیکو رو زده بودن 5 روز گذشته بود که بالاخره پلیس امنیت قبول کرد که بیکو رو ببره بیمارستان. اونم نه یه بیمارستان عادی، بیمارستان زندان پرتوریا. نه همین بغل، توی 1200 کیلومتری جایی که بودن. بیکو رو لخت انداختن پشت یه لندروور، یه روز تو راه بودن تا برسوننش بیمارستان. بیکو بالاخره رسید بیمارستان، اما دیگه خیلی دیر شده بود. 12 سپتامبر 1977 استیو بیکو توی 30 سالگی موقعی که توی بازداشت پلیس بود کشته شد.
Senzenina,
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 مرگ استیو بیکو شد تیتر اول خبرگزاری‌های دنیا و تبدیل شد به نماد جنایت‌های نظام آپارتاید. از همون موقع که بیکو دستگیر شد، خبرش رسانه‌ای شده بود. بیکو آدم خیلی مهمی بود، اما اونقدری که این مدلی کشته شدنش اسمش رو تو دنیا مطرح کرد، اون همه فعالیتی که کرده بود معروفش نکرده بود. ماجراهای آفریقای جنوبی همینطور داشت تو رسانه‌های دنیا منعکس می‌شد. خیلی‌ها که تا اون موقع نمی‌دونستان آپارتاید چیه، داشتن قضیه رو با دقت دنبال می‌کردن. چیزی که همه رو شوکه کرده بود این بود که چطوری ممکنه یه حکومتی اینقدر احمق و بی‌فکر باشه. همه می‌دونستان بیکو دستگیر شده، خبرش همه جا منتشر شده بود. خیلی‌ها پیگیرش بودن، حساس بودن به موضوع. آخه مگه میشه وقتی همه توجه ها روی یه نفر اونقدر تو بازداشت بزنیش که بمیره؟ سر کشته شدن بیکو توی کل آفریقای جنوبی سیاها ریختن تو خیابونا و کشور دوباره شلوغ شد. فقط توی مراسم خاکسپاریش 20,000 نفر شرکت کردند که چند صد نفرشون سفید پوست بودن. حتی دیپلمات‌های 13 تا کشور خارجی هم توی مراسم حضور داشتن. رئیس کل پلیس کشور اومد موضوع رو جمع کنه، گفت که بیکو اعتصاب قضا کرده بوده، از گشنگی مرده، ما کاریش نکردیم. بعدم واسه این که بتونن جلوی اتفاقای احتمالی بعدی رو بگیرن، فعالیت همه گروهایی که داشتن روی ایدئولوژی بیداری سیاهان کار میکردن و ممنوع کردن و تمام داراییاشون رو ضبط کردن. این چیزا مردم رو بیشتر عصبانی کرد. فشار داخلی و بین المللی اونقدر سر این قضیه زیاد بود که دولت مجبور شد اعلام کنه که در مورد این اتفاق رسما تحقیق میکنه. که البته نتیجه تحقیقاتشون مسخره تر از حرفای قبلیشون بود. اینکه بیکو تو سلولش به پلیس حمله کرده بوده، بعد خودش سر خودشو کوبیده به دیوار. در نتیجه هیچکی به جز خودش مقصر مرگش نیست. اون موقعی که بیکو به قطر رسید، پیتر گیبریل دوست داشتنی که الان به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین آرتیست‌های تاریخ موسیقی میشناسیمش، 28 سالش بود. تا اون موقع 6 تا آلبوم با گروه جنسیس منتشر کرده بود. 2 سالم بود که ازشون جدا شده بود. اولین سولو آلبومش رو 7 ماه قبلش داده بود بیرون. موقعی هم که بیکو کشته شد، وسط تور آلبومش بود و داشت همزمان روی آهنگای آلبوم دومش کار می‌کرد. گیبریل میدونست آپارتاید چیه. هنرمند پیگیر و روشنی بود. تقریبا از ماجراهای آفریقای جنوبی خبر داشت. بیکو رو هم میشناخت. خبر دستگیریش رو هم شنیده بود. اما اون روز صبح گزارشی که داشت توی رادیو بی بی سی پخش میشد و درک نمیکرد. باورش نمیشد. مگه میشه یه دولتی با مردم خودش اینطوری رفتار بکنه؟ آخه چرا بیکو؟ از این آدم مثبت‌تر و بی‌آزارتر بود مگه؟ بیکو نه اهل خشونت بود، نه کمونیست بود، نه حتی عضو کنگره یا هر گروه سیاسی دیگه‌ای بود. هیچ کار عجیب و غریبی هم نکرده بود. چرا اینطوری کشتنش آخه؟ بعد از شنیدن گزارش بی بی سی، گیبریل اونقدر کنجکاو شد که شروع کرد تحقیق کردن در مورد بیکو و زندگیش. هرچی مقاله و کتاب در مورد بیکو و کاراش بود رو پیدا کرد و خوند. نمیدونست چرا داره این کارو میکنه، فقط میدونست که باید بیشتر بدونه. باید بفهمه این آدم کی بوده. همین موقع هم تور آلبوم اولش تموم شد و واسه ضبط آلبوم دومش رفت تو استودیو. همچنان داشت میخوند. از ماجرای بیکو رسیده بود به آپارتاید، به آفریقای جنوبی، به موسیقی اعتراضی آفریقایی. گیبریل چند بار در مورد تحقیقاتش با یکی از دوستاش، هنرمندی به اسم تام رابینسون، نشست صحبت کرد. اون حجم عظیمی از چیزای وحشتناکی رو که فهمیده بود نمیتونست تنهایی هضم کنه. رابینسون اون موقع داشت روی اولین آلبوم گروهش، تام رابینسون بند، کار میکرد. اینا دوتایی کلی در مورد بیکو آپارتاید با هم دیگه صحبت کردن. تا اینکه رابینسون به گیبریل گفت که دیگه بسه، هر چی در موردش خوندی کافیه. الان وقتشه که یه آهنگ بسازی و بقیه دنیا رو هم با بیکو آشنا بکنی. اینجا بود که تو اوایل سال 1978 پروسه حدوداً یک ساله ساخت یکی از شاهکارای پیتر گیبریل به اسم بیکو شروع شد. در نهایت اواسط سال 1979 گیبریل واسه ضبط این آهنگ رفت تو استودیو. پیانو رو خودش زد، آواز رو هم خودش خوند، گیتار رو دوست و همکار نزدیکش، خواننده و گیتاریست گروه رندوم هولد یعنی دیوید رود زد، درامز با جری ماروتا درامر گروه آمریکایی هالن اوتس بود. یه مدل تبل برزیلی هست به اسم سوردو که همگروهی سابقش تو گروه جنسیس یعنی فیل کالین زدش. سینتی سایزر که خیلی نقش پررنگی هم تو این آهنگ داره با یکی از قدیمی‌های موسیقی الکترونیک یعنی لری فست بود. صداهای نالتوری هم که توی آهنگ شنیده میشه اصطلاحاً بهش میگن اسکریچ هم با کیبوردیست گروه رندوم هولد یعنی دیوید فرگوسن بود. پروسه طولانی ساخت و ضبط این آهنگ نذاشت که به آلبوم دوم گیبریل برسه. پس گیبریل آهنگ بیکو رو واسه آلبوم سومش آماده کرد. آلبومی که اواخر می 1980 منتشر شد. گیبریل شک داشت که آهنگو در قالب سینگل هم منتشر بکنه که باز همون تام رابینسون که تشویقش کرده بود آهنگو بسازه قانعش کرد که اگه این کار رو بکنه تأثیرش خیلی بیشتره. و اینطوری شد که حدوداً 3 ماه بعد از انتشار آلبوم به تاریخ 18 آگست 1980 یعنی 3 سال بعد از کشته شدن بیکو، آهنگ بیکو تو چند نسخه متفاوت به عنوان سومین سینگل از سومین آلبوم انفرادی پیتر گیبریل منتشر شد. عکسی که واسه روی جلد سینگل بیکو انتخاب شد در حین سادگی کاملا هوشمندانه و خلاقانه بود. تو این عکس ستونای یه ساختمونی رو می‌بینیم که معلوم نیست کجاست، اما ما رو یاد فضای بیرونی دادگاه میندازه، یعنی همون جایی که قرار عدالت رو برقرار کنه. اون تا گوشه سمت راست یه مرد سیاه‌پوست پشت به دوربین ایستاده. گوشه بالا سمت چپ نوشته شده بیکو بدون اینکه اسمی از پیتر گیبریل اومده باشه. چیزی که فکر پشت انتخاب این کاور رو جذاب‌تر می‌کنه اینه که توی نسخه‌هایی که جاهای مختلف دنیا منتشر شدن یه طرح دومی هم هست که یه فرق کوچیک اما خیلی مهم با این طرح داره. اینکه همون ستونا رو داریم می‌بینیم، منتها این دفعه اون سیاه‌پوستی که کنار ستون ایستاده بود مرده روی زمین افتاده. انگار که همون بیرون هنوز توی دادگاه نرفته کشته باشنش. توی قسمت داخلی طرح روی جلدم چند تا عکس گذاشتن و پیتر گیبریل یه متن طولانی توش نوشته. چه کسی؟ بانتو استفان بیکو یه رهبر جوان آفریقای جنوبی بود که در سال 1977 بر اثر جراحات وارده در جریان بازجویی‌های پلیس امنیت آفریقای جنوبی درگذشت. برای اطلاعات بیشتر خواندن کتاب بیکو نوشته دانلد وودز از انتشارات پنگوئن که در سال 1979 چاپ شده را پیشنهاد می‌کنم. چرا آهنگ؟ من معتقدم استیو بیکو آدم خیلی مهمی بود. او میتوانست وزنه بسیار مهمی در آفریقا باشد و رهبری که جوانان سراسر دنیا میتوانستند با او همزادپنداری کنند. وقتی از رادیو خبر بازداشت استیو بیکو را شنیدم مطمئن بودم که اطلاع رسانی رسانه‌ها از او محافظت خواهد کرد. آن موقع توجه دنیا به تعداد زیاد خودکشی‌ها و سرخوردن زیر دوش و پریدن از پنجره و حلق‌آویز شدن در زندان‌های آفریقای جنوبی بود. صبحانه که می‌خوردم خبر کشته شدنش را شنیدم و واقعا غافلگیر شدم. افکارم را در دفترم نوشتم که همون شد شروع متن ترانه‌ای که 2 سال بعد ساختم. چرا جداگانه منتشر شده؟ بعضیا برایشان سوال شده که هدف از انتشار این آهنگ به صورت صفحه و در قالب سینگل آن هم بعد از انتشار 2 سینگل از آلبوم جدید چیست؟ دلیل اول این که می‌خواستم آهنگ در دسترس کسانی که نمی‌خواهند خود آلبوم را بخرند هم باشد. دوما دوست دارم این آهنگ را از رادیو هم بشنوم. و سوما از وقتی که آن را به زبان دیگری ضبط کردم، آلمانی هم خونده این آهنگو، خواستم میکس متفاوتی از آن به زبان انگلیسی ارائه بکنم. آواز دوباره ضبط شد و مجدداً میکس شده. شوشولوسا یعنی چه؟ اول بگم این ماجراش چیه؟ شوشولوسا یه آهنگ فولک قدیمی آفریقاییه که سیاه‌پوستایی که توی معدنای طلا کار می‌کردن می‌خوندنش. توی مجموعه سینگل بیکو 2 تا ترک هست. یکی خود بیکو، یکم نسخه‌ای که پیتر گیبریل از روهنگ شوشولوسا اجرا کرده. گیبریل تو بخش داخلی جلد سینگل نوشته که شوشولوسا به معنی صلح طلب باش موسیقی فیلم دینگاکاست که الهام بخش ساخت آهنگ بیکو بوده. نسخه اصلی فقط آواز بدون موسیقی است که من تنظیم مجدد کردم و بخش ریتمیک جدیدی به آن اضافه کردم. دینگاکای فیلم از آفریقای جنوبی واسه سال 1965. گابریل توی رادیو این آهنگو میشنوه و در موردش تحقیق میکنه. یکی از دوستای گابریل هم که میبینه اون داره روی موسیقی آفریقایی کار میکنه، آهنگای عبدالله ابراهیم، پیانیست و آهنگساز آفریقای جنوبی رو بهش معرفی میکنه و اینم میشه یه چیز دیگه که تاثیر میذاره روی ساخت آهنگ بیکو. گابریل توی این متن بلندی که توی سینگل گذاشته، تقریبا جواب اکثر سوالایی که شنونده اون موقع ممکن بود به ذهنش برسه رو داده. بیکو تونست توی چارت انگلیس بشه رتبه 38 و تبدیل بشه به یکی از آهنگای شاخص دوران فعالیت پیتر گابریل. گابریل درآمدی که از این سینگل داشت که توی چند ماه اول یه چیزی حدود 50,000 پوند میشد رو کامل داد به جنبش بیداری سیاهان. چیزی که جالبه اینه که با وجود اینکه بیکو به شدت ستوده شد و به عنوان یه شاهکار تو کل دنیا در موردش صحبت شد، اما تقریبا هیچکی تو خود آفریقای جنوبی نمیدونست همچین آهنگی اصلا وجود داره. به محض انتشار آهنگ یه نسخه ازش رسید به دست اداره انتشارات آفریقای جنوبی. اونام وقتی شنیدنش، هم آلبوم و هم سینگل رو به خاطر انتقادی که از آپارتاید کرده بود گفتن مضر واسه امنیت ملی و پخششو ممنوع کردن. تازه تو سال 1990، یعنی 10 سال بعد از انتشار آهنگ بود که واسه اولین بار بیکو توی رادیو و تلویزیون آفریقای جنوبی پخش شد. تأثیر سیاسی آهنگ بیکو شگفت‌انگیز بود. میلیون‌ها نفر تو کل دنیا که اخبار رو دنبال نمی‌کردن، که خبر نداشتن توی آفریقای جنوبی چه خبره، که اصلا اسم بیکو به گوششون نخورده بود، با شنیدن این آهنگ نسبت به آپارتاید و حواشیش حساس شدن. بعد از انتشار بیکو تحت تأثیرش بود که هنرمندای غربی شروع کردن روی موضوع آپارتاید کار کردن و همین مسئله باعث شد که بیکو تبدیل بشه به مهمترین و شاخصترین آهنگ غیر آفریقایی اعتراضی ضد آپارتاید. استیون ونزنت، موزیسین آمریکایی، وقتی این آهنگو شنید، اونقدر روش تأثیر گذاشت که تصمیم گرفت که خودش بر ضد آپارتاید یه حرکتی بکنه، که نتیجه شد راه اندازی گروه و پروژه Artist United Against Apartheid، اتحاد هنرمندان علیه آپارتاید، و انتشار آلبوم سان سیتی، گروهی که ده ها آرتیست شاخص موسیقی از جمله خود پیتر گابریل توش عضو بودن. پروژه اتحاد هنرمندان علیه آپارتاید و انتشار آهنگ سان سیتی خودش یه ماجرای جذابی داره که دیگه اینجا رو شلوغ نمی‌کنم. یه ویدیو براش درست کردم که تو کانال یوتیوب پادکست آلبوم میتونین ببینینش. لینکشو میذارم توی توضیحات. حتما این چند وقته خودتون متوجه شدین که کانال یوتیوبمون دوباره جون گرفته. به لطف بچهای جی مکس هم کیفیت کار نسبت به قبل خیلی بهتر شده، هم که کارهای مربوط به مانیتایزش راحت‌تر داره انجام میشه. اجرای این قسمت که الان دارین میشنوین توی یوتیوب هم منتشر شده، یعنی اینی که الان تو پادکسته فایل صوتی همین اجراییه که توی یوتیوب میبینین، با کلی عکس که ماجرا رو بهتر و کاملتر منتقل میکنن. پادکست رو که دارین گوش میدین الان، اما دیدن نسخه یوتیوبش هم میتونه براتون جذاب باشه. ویدیوی تکمیلی مربوط به پروژه اتحاد هنرمندان علیه آپارتاید هم که گفتم، اون رو هم پیشنهاد میکنم ببینین، که با یکی از مهمترین اجراهای گروهی هنرمندان تو تاریخ موسیقی آشنا بشین. خلاصه این که حواستون به یوتیوب آلبوم باشه، که آلبوم حواسش به شما هست. بونو، خواننده گروه یوتیوب، بعد از شنیدن این آهنگ زنگ زد به گابریل و ازش تشکر کرد که اونو با فاجعه آپارتاید آشنا کرده. سال 1987 فیلم Cry Freedom که در مورد زندگی استیو بیکو بود، که نقششو دنزل واشنگتن بازی می‌کرد، از آهنگ بیکو به عنوان موسیقی اصلیش استفاده کرده بود. توی سال 1988 گابریل به مناسبت تولد 70 سالگی نلسون ماندلا توی یه مراسم باشکوه آهنگ بیکو رو توی استادیوم ویملی لندن اجرا کرد. مراسمی که نقش مؤثری توی آزادی ماندلا داشت. 2 ماه بعد از آزادی ماندلا تو سال 1990 هم باز توی یه مراسم باشکوه، باز هم توی استادیوم ویملی، اما این دفعه به خاطر جشن آزادی ماندلا که خودش هم حضور داشت و سخنرانی هم کرد، دوباره گابریل روی استیج رفت و باز بیکو رو اجرا کرد. بیکو شد اولین آهنگ سیاسی گابریل، ماندگارترین آهنگ سیاسیش و اولین شاهکارش به عنوان یه سولو آرتیست. تحت تأثیر بیکو بود که پیتر گیبریل به موسیقی ملل علاقه مند شد و توی آلبوم‌های بعدیش هم دنبالش کرد. اونقدی که اصلا گیبریل یه فستیوال مفصل و حسابی را انداخت به اسم وومد، World of Music, Arts and Dance که فقط در مورد موسیقی ملله که کارگاه و بازارم داره که الان 40 سال بیشتره که هر سال داره برگزار میشه و باز همین بیکو بود که گیبریل رو توی مسیری انداخت که الان همه اونو به عنوان یکی از سیاسی ترین آرتیست های تاریخ موسیقی میشناسن. The song was written for a brave man. A man who wasn't afraid to speak up for the rights of his people, whatever the cost to himself. For a man who was arrested, tortured, and killed in a jail in South Africa. For Stephen Biko. Bantu Stephen Biko. پیتر گیبریل در کل 3 نسخه متفاوت از آهنگ بیکو رو منتشر کرده. نسخه آلبومی، نسخه سینگل و نسخه آلمانی. جدا از موسیقی اصلی، گیبریل توی این 3 نسخه از تیکه‌های 3 تا آهنگ مختلف آفریقایی هم استفاده کرده. اینطوری که توی نسخه آلبومی که مدتش 7 دقیقه و 32 ثانیه است، آهنگ با یه تیکه از آهنگ انگولا سیبیایو شروع میشه که یه آهنگ فولک ضد آپارتاید واسه آفریقای جنوبیه. که به زبون خوسایی یعنی وقتی که برگردیم. خوسایی زبون رسمی توی آفریقای جنوبی و واسه سیاپوستاست. این تیکه که از این آهنگ اینجا پخش میشه میگه وقتی که برگردیم سکوت مطلق خواهد بود. همین نسخه آلبومی با یه تیکه از آهنگ سنزنی نا تموم میشه که اینم یه آهنگ فولک آفریقایی ضد آپارتاید که به زبون خوسایی یعنی ما چه کرده ایم. خط اول آهنگ میگه ما چه کرده ایم، آیا گناه ما این است که سیاه پوستیم؟ این آهنگیه که معمولا توی آفریقای جنوبی توی مراسمای ختم و خاکسپاری پخش یا اجرا میشه. توی مراسم خاکسپاری بیکو هم همین آهنگو پخش کرده بودن. این پس نسخه آلبومی آهنگ. توی نسخه سینگل که مدت 6 دقیقه و 55 ثانیه است، یعنی حدود 37 ثانیه کمتر از نسخه آلبومیه، آهنگ مثل نسخه آلبومی با یه تیکه از همون آهنگ انگولا سیبیایو شروع میشه. اما توی آخرش گیبریل از یه تیکه از آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا استفاده کرده که به زبون خوسایی یعنی خدا به آفریقا برکت بده. یه آهنگ مسیحی که خیلی توی تاریخ آفریقا آهنگ مهمیه. آهنگ رو یه روحانی اهل آفریقای جنوبی تو سال 1897 نوشته که خیلی سال بعد شده آهنگ اصلی جنبش‌های آزادی بخش توی آفریقا. نسخه های مختلف این آهنگ هم شده سرود ملی کشورهای زامبیا، تانزانیا، نامیبیا و زیمبابوه و خود آفریقای جنوبی. کلن این آهنگ رو به عنوان آهنگ ملی و البته غیر رسمی کل قاره آفریقا میشناسن. اینم از نسخه سینگل آهنگ. بیکو یه نسخه آلمانی هم داره که مدتش 9 دقیقه و 2 ثانیه است که هم توی شروع و هم توی آخرش گیبریل از آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا استفاده کرده. منتها تو آخرش صدای دابل درام هم اضافه شده که صدای آوازو قطع میکنه. یه جوریه که شده شبیه تیراندازی که در اصل نماد حکومت سرکوبگر آفریقای جنوبی. Thank you. گیبریل واقعا روی هر سه تا ورژن هوشمندانه و آگاهانه کار کرده. بعد از مقدمه‌ای که گفتم، آهنگ اصلی شروع میشه. فضا قبیله‌ای آفریقایی قشنگ. گیبریل کاملا تحت تاثیر موسیقی آفریقایی، مخصوصا موسیقی فیلم دینگاکا، به این بیت خلسه‌آور رسیده. اون چیزی که در اصل داره حال و هوای قبیله‌ای رو بهمون القا می‌کنه صدای سردوه، همون طبل آفریقایی که فیل کالینز تو این آهنگ زده. هوهوی کوبنده مردای قبیله‌ای هم تشدید کرده قدرت این فضا رو. لیریکس آهنگ که آوازش با خود گیبریله، از نگاه یه ناظر سوم شخصه. گیبریل تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته که بیکو رو یه پسر سفید پوست انگلیسی داره میخونه که از طبقه متوسطه، که مدرسه دولتی رفته، که بی آزار و آرومه، که داره از دور به واکنش خودش به شنیدن خبر کشته شدن بیکو نگاه میکنه. سپتامبر 77، پورت الیزابت، هوای خوب، اوضاع توی اتاق شماره 619 مقر پلیس مثل همیشه بود. خلاصه و مختصر، همین اول کاری ما رو میبره درست به همون جایی که باید ببره. سپتامبر 1977، پورت الیزابت و هوای خوب. انگار که داریم اخبار رو گوش میکنیم و گبریل میخواد یه خبری رو بهمون بده. اتاق 619، یعنی همون اتاقی که توی ساختمون سانلام که مقر پلیس امنیت بود، بیکو رو نگه داشته بودن و کتکش زده بودن و کشته بودنش. بعد گیبریل توی کورس آهنگ ناله میکنه و میگه اوه بیکو، چون بیکو. یه بازی لغوی زیبا واسه این که مفهومو به قشنگترین شکل ممکن برسونه. گیبریل میگه بیکو، بیکاز، بیکو. از شباهت دوتا کلمه بیکو و بیکاز اینجا استفاده میکنه تا دلیل بودن بیکو رو بهمون یادآوری کنه. که دلیل شکل‌گیری این آهنگ، دلیل کلی قیام تو آفریقا، دلیل بیداری سیاهان، دلیل هزار تا چیز، همین بیکویه که پلیس کشتتش. گیبریل بعد دوبار میگه ایلا ماجو و بعدش میگه مرد مرده است. ایلا ماجو یعنی ای روح پایین بیا. گیبریل اینو از همون آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا که گفتم سرود ملی چند تا کشور آفریقایی قرض گرفته. هوشمندانه تر از این نمیشه. وقتی اول و آخر آهنگ رو میشنویم که یه عده آفریقایی دارن آفریقایی میخونن، عکس العملمون اینه که خب یه عده آفریقایی دارن آفریقایی میخونن. اما وقتی با صدای خود گیبریل این جمله رو میشنویم، اینجاست که دیگه شنونده‌ای که خوسایی بلد نیست، که معنی این جمله رو نمیفهمه، که حتی 80% خود مردم آفریقا این زبون رو بلد نیستن، کنجکاو میشه که ببینه قضیه از چه قراره و اینطوری بیشتر به کانسپت و فضای آهنگ نزدیک میشه. گیبریل اینجا میگه ای روح پایین بیا، مرد مرده است. انگار که داره روح بیکو رو صدا میکنه، داره بهش میگه برگرد بیا به جنبش مقاومت کمک کن، که انگار اونی که توی اتاق 619 مرده جسم یه مرد بوده، روح تو تا ابد زنده است و برای همیشه به جنبش کمک میکنه. قبل از اینکه برسیم به ورس دوم، توی همین حال و هوای آفریقایی که داریم صدای بک پایپ رو میشنویم که به آهنگ اضافه میشه. بک پایپ همون سازیه که اسکاتلندیا میزنن، شبیه نیمبونه، که البته اینی که اینجا میشنویم بک پایپ واقعی نیست و با سینتی سایزر شبیه سازیش کردن. اگر صدای بگ پایپ یه فضای خاکسپاری نظامی عزاداری طوری رو تداعی میکنه. انگار که توی یه مراسم خاکسپاری هستیم و پلیس داره ادای احترام میکنه. نکته‌ای که هست اینه که بگ پایپ ساز آفریقایی نیست. اصلیتش برمیگرده به جنوب آسیا و خاورمیانه. تو آفریقا میزدنش. منتها دنیا الان این صدا رو به اروپا و مخصوصا اسکاتلند میشناسه. گبریل ولی به اینش کار نداره. این مدل فضا رو واسه مخاطب عامی درست کرده که قرار فقط به جو خاکسپاری نظامی فکر کنه، نه به ریشه خود ساز. واسه کسی که اونقدر غربیه که با شروع آهنگ، با بیت آهنگ، با فضای آفریقایی آهنگ نتونسته احساس نزدیکی کنه و حالا قرار اینطوری اون درد و غم بهش منتقل بشه. توی ورس دوم گبریل شروع میکنه به خوندن. وقتی در شب سعی میکنم بخوابم، رویاهایم فقط قرمزند. دنیای بیرون سیاه و سفید است که فقط یکیشان مرده. گبریل میگه خوابش قرمزه، به رنگ خشم، به رنگ خون، چون از اتفاقی که افتاده عصبانی و خوابش مختل شده. میگه اون بیرون دنیا سیاه و سفیده، کنایه به خیر و شر، به بدی و خوبی، به صفر و یک. میگه ولی فقط یه رنگ مرده. اینجا میفهمیم که منظورش از اون سیاه و سفید میتونه سیاه پوست و سفید پوستم باشه. اون رنگی هم که مرده سیاهه، چون سفید اون رو کشته. و بعد گبریل دوباره کورس رو تکرار میکنه. ای بیکو، چون بیکو، ای روح پایین بیا، مرد مرده است. توی ورس سوم گبریل یه چیزی میگه که میشه با طلا نوشتش روی تمام پلاکاردای همه اعتصاب و اعتراضای جهان. میگه شمع رو میتونی فوت کنی، اما آتیش رو نمیتونی خاموش کنی. وقتی آتیش شعله ور بشه، باد فقط شدتش رو بیشتر میکنه. یعنی اوکی، شمع رو میتونی فوت کنی که خاموش شه، منتها همین شمع یه آتیشی به پا کرده که هر چقدر فوتش کنی بیشتر گر میگیره. درسته که بیکو رو کشتین، اما همین میشه یه قیام که دیگه با کشتن آدماش نمیتونین خاموشش کنین. و بعد دوباره کورس آهنگ. ای بیکو، چون بیکو، ای روح پایین بیا، مرد مرده است. و در نهایت ورس آخر که گبریل فقط یه جمله میگه و دنیا ناظر است. میگه دنیا داره تماشا میکنه. دنیا حواسش هست و داره جنایتاتون رو میبینه. اینجا تازه رسیدیم به وسط آهنگ. نیمه دوم آهنگ بیکو، گبریل دیگه چیزی نمیگه. فقط موسیقیه. موسیقی که انگار داره همه رو به قیام دعوت میکنه. واسه ضبط این تیکه حماسی، گبریل هر کی که تو استودیو بود رو آورد تو اتاق ضبط. تهیه کننده ها، تمام نوازنده ها، به جز البته لریفاس که حواسش به ضبط بود. تکنسیانا، نظافتچی، حتی آشپز استودیو، همه را آورد تو اتاق ضبط که گروهی این تیکر را اجرا کنن. یه فضاسازی فوق‌العاده که آروم آروم فید میشه و تو نسخه آلبومیش میره توی یه تیکه از آهنگ سنزنینا و توی نسخه های سینگل آلمانی میره قاطی آهنگ انکوسی سکالا ای آفریقا. We'll be right back. قیام سووتو و پشتبندش قتل استیو بیکو شروع تضعیف آپارتاید توی آفریقای جنوبی بود. بعد از سرکوب و کلی بازداشت به نظر می اومد که همه چی آروم شده. اما اتفاقی که افتاده بود این بود که با اون موج عظیمی که شروع شده بود سیاها دیگه به آینده امیدوار شده بودن. تا قبل از قیام سووتو اعتراضا پراکنده و محدود بود. اما حالا انگار یه اتحاد سراسری بین سیاها شکل گرفته بود و تازه همدیگه رو پیدا کرده بودن. از طرف دیگه سفیدای زیادی هم بودن که هضم قتل بیکو براشون سنگین بود و دیگه ادعاهای دولت واسه حفظ امنیت ملی رو باور نمی‌کردن. کشورهای دیگه وقتی دیدن تا این حد مردمشون نسبت به قتل بیکو و مسئله آپارتاید حساس شدن، واسه اینکه خودشونو تو دردسر نندازن، از اقتصاد آفریقای جنوبی اومدن بیرون و دیگه اونجا سرمایه‌گذاری نکردن. کسب و کارا فهمیده بودن که واسه آپارتاید و برنامه جدایی نژادا در اصل داره از جیب اونا هزینه میشه. شاکی هم بودن که به جای اینکه نیروهای کار حرفه‌ای و مطمئن داشته باشن، مدام باید نگران این باشن که الان دوباره یه چیزی میشه که سیاها اعتصاب میکنن و همه چی باز میخوابه. دولت که دید اوضاع خرابه، فشار رو بیشتر کرد. اما دیگه همه چی داشت از هم میپاشید. کشورهای خارجی کنگره ملی آفریقای جنوبی رو به رسمیت شناختن و به دولت فشار آوردن که بشینه با سیاه‌پوستا مذاکره کنه. اما دولت زیر بار نرفت. هنوز باد داشت و فکر میکرد میتونه جلوی تحول رو بگیره. اومد یه سری اصلاحات رو توی قانون کشور لحاظ کرد که هم سیاها رو آروم کنه، هم سلطه سفیدو از بین نره. کلکشون جواب نداد، ولی جنبش بیداری سیاهان کار خودشو کرده بود و مردم دیگه واقعا بیدار شده بودن. خیلی اتفاق افتاد، خیلی ماجراها پیش اومد، خیلی اعتراض و اعتصابا شد، تا اینکه اواخر دهه 80 دولت یه نرمش خیلی جدی کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد هر جای کشور اگه تظاهراتی، اگه اعتراضی، اگه حرکتی اتفاق افتاد که خشن نبود، جلوشو نگیرین و کاری بهشون نداشته باشین. بعدم شروع کرد آروم آروم زندانیای سیاسی رو آزاد کردن و بعد تو اوایل سال 1990 اعلام کرد که نه تنها فعالیت گروه‌های سیاسی ضد آپارتاید رو به رسمیت می‌شناسه، بلکه حاضر با رهبراشون بشینه مذاکره کنه. یکی از مهمترین اثرات این تصمیم دولت آزاد شدن نلسون ماندلا از زندان بعد از 27 سال حبس بود. با بیرون اومدن ماندلا مذاکرات اصلی بین دولت و سیاها شروع شد. خیلی ها میترسیدن که مسیر بحث به یه سمتی بره که منجر به جنگ داخلی بشه. اما این اتفاق نیفتاد و یک سال بعد از آزادی ماندلا، بعد از ماها مذاکره، دولت بالاخره تسلیم شد و نظام آپارتاید واسه همیشه منحل شد. و در نهایت تو سال 1994 توی اولین انتخابات آزاد و چند نژادی آفریقای جنوبی که تمام مردم کشور از هر نژادی میتونستن تو شرکت کنن، نلسون ماندلا با 63% آرا شد رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی. از اون موقع روز 27 اپریل یعنی روزی که این انتخابات برگزار شد رو مردم توی آفریقای جنوبی جشن میگیرن. روزی که رفته تو تقویم این کشور و اسمش شده روز آزادی. You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Oh, be cold, be cold, be cold.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.